ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. گزارش‌ها درباره سرنوشت عباس یزدی همچنان زد و نقیض است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی خسرو و مسعود کردپور شد. و وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد، شد. در بیانیه این نهاد آمده است که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خسرو کردپور را در 17 اسفند ماه 1391 خورشیدی در مهاباد بازداشت کردند و دو روز بعد برادر او مسعود هم بازداشت شد. این بیانیه افزوده است که این دو برادر خودسرانه بازداشت شدند و مورد آزار و اذیت قضایی قرار گرفتند. در پی انتشار گزارش‌های درباره یافته شدن جسد عباس یزدی، بازرگان ایرانی بریتانیایی در امارات متحده عربی، گزارش‌ها همچنان درباره سرنوشت او زد و نقیض است. در حالی که روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از دوستان آقای یزدی از پیدا شدن جسد او در بندر فجیره خبر داده، روزنامه اماراتی گلف نیوز به نقل از یک مقام دولتی گفته است که جسدی پیدا نشده است. چندی پیش یکی از دوستان عباس یزدی به نقل از افرادی مرتبط با پلیس امارات به روزنامه خلیج تایمز گفته بود که خودرویی متعلق به آقای یزدی در آبهای بندر فجیره پیدا شده و لباسهای آغشته به خون هم در آن بوده، اما جسدی در آن نبوده است. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید اطلاعاتی دارد که بر اساس آن اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان بریتانیا مدتی پیش به درخواست سازمان بازرسی کل ایران اطلاعاتی را درباره عباس یزدی در اختیار این سازمان قرار داده است. عباس یزدان پناه یزدی، 44 ساله، 4 تیر ماه امسال در دبی ناپدید شد. نام او در پرونده معاملات نفتی با شرکت کرسنت مطرح شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در جریان دیدارش با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف پس از این دیدار به خبرگزاری‌ها گفت که درباره مشکل هسته‌ای ایران هم بحث کردند و انتظار دارند نمایندگان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هرچه سریع‌تر که ممکن است مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. آقای لاوروف افزود که اعضای این گروه مایلند حمایت خود را از حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران که مواضع تازه‌ای اتخاذ کرده، نشان دهند. در دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه، وزیران دفاع دو کشور هم حضور داشتند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز به خبرنگاران گفت اگرچه روابط مسکو و واشنگتن بر سر برخی مسائل با چالش‌هایی مواجه است، اما دو کشور همچنان مصالح مشترکی دارند. از سوی دیگر سرگئی کرینکو، رئیس روس اتم، سازمان انرژی اتمی روسیه، از مراحل نهایی روند تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به طرف ایرانی خبر داده. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای کرینکو افزوده این نیروگاه به تازگی به ظرفیت کامل به ظرفیت کامل طراحی شده خود رسیده است. گزارش رو بشنوید که آنا رایسکایا، گزارشگر ما از اوکراین، ارسال کرده.
رئیس روساتوم اعلام کرد که روند تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به سفارش دهنده ایرانی رو به پایان است. به گزارش ریا نوستی، سرگئی کرینکو، رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه، که در اولین کنفرانس سازندگان نیروگاه اتمی در مسکو سخن می گفت، اظهار داشت نیروگاه بوشهر به 100% ظرفیت اسمی خود رسیده و مراحل پایانی پیش از تحویل به طرف ایرانی را می گذراند. رئیس روساتوم اواسط فروردین نیز از نهایی شدن تدارکات تحویل نیروگاه خبر داده بود. آنتون خلابکوف، رئیس بنیاد انرژی و امنیت روسیه، که به تازگی به بوشهر سفر کرده میگوید این نیروگاه دیر یا زود به بهره برداری کامل خواهد رسید.
По моим данным, может состояться уже в ближайшие недели. В настоящее время является центральным элементом.
تا جایی که خبر دارم تمام مراحل در هفته‌های آتی به پایان می‌رسد. نیروگاه بوشهر بنمایه همکاری‌های روسیه و ایران است و برای مسکو تحویل این نیروگاه و تضمین امنیت و فعالیت بی‌عیب و نقص آن مسئله حفظ آبرو و اعتبارش است. دلایل فراوان برای تعویق‌های مکرر در فعالیت این نیروگاه وجود دارد، اما مهم این است که به رغم مشکلات موجود این طرح در مرحله نهایی قرار دارد.
سرگئی نارشکین، رئیس دومای روسیه که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران سفر کرد، به رسانه‌ها گفت که مسکو آماده تحویل نیروگاه اتمی بوشهر در اواخر شهریور اوایل مهر است. او این طرح را نمونه موفقیت آمیز همکاری های دو جانبه خواند و افزود امکانان وجود دارد تا رزنی ها برای گسترش همکاری اتمی با ایران را ادامه دهیم. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران در نخستین کنفرانس مطبوعاتی پس از تحلیفش در ارتباط با ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای گفت که درباره سفارش نیروگاه‌های اتمی از کشورهای دیگر از جمله روسیه مذاکرات کلی اولیه صورت گرفته. اما سرگئی کریینکا رئیس روساتوم که با رادیو اکو موسکو مصاحبه می‌کرد مجدداً گفت که روسیه احداث نیروگاه‌های جدید در ایران را در دستور کار ندارد. او در این حال این پروژه را کارت ویزیت روسیه در صنعت می خاورمیانه دانست و ابراز امیدواری کرد تکمیل این طرح افقهای همکاری اتمی روسیه با کشورهای منطقه را گسترش دهد. و افزود
Я все-таки считаю, что высшим пилотажем для страны, конечно, является продавать прибавочный продукт, созданный самым возобновляемым ресурсом.
مهمترین دستاورد هر کشوری صدور محصولات با ارزش افزوده است که عقل و دانش انسان در ساخت آن نقش کلیدی دارد. با توجه به علم و دانشی که در ساخت نیروگاه‌های اتمی کسب کرده ایم، این یکی از مهمترین زمینه‌های بالقوه صادراتی ماست. در این راستا بوشهر نشان داده که روسیه از پس طرح‌های بسیار دشوار نیز برمی‌آید و چراغ سبز را برای ما در منطقه روشن کرد. به ویژه که کشورهای خاورمیانه برنامه‌های بلند پروازانه برای توسعه صنعت اتمی خود دارند.
نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 1390 رسما راه اندازی شد، اما پس از آن چندین بار تعطیل شد و این در حالی است که این طرح به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی گفتند با بیش از 10 سال تاخیر تکمیل شده بود. سرگئی کریینکا رئیس روساتوم در آخرین اظهاراتش پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر تاریخ دقیق تحویل این نیروگاه به ایران را مشخص نکرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
اما در ادامه شنونده چند خبر دیگر خواهید بود. هند اعلام کرده است که اولین زیردریایی اتمی ساخت این کشور آماده آزمایش در آبهای باز است. پیمودن این مرحله پیش از عملیاتی شدن کامل زیردریایی لازم است. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز شنبه گفت که این زیردریایی 6000 تنی که دشمن شکن نام گرفته در سال 2009 میلادی رونمایی شد و کامی بزرگ در پیشرفت فناوری بومی در هند به شمار می‌رود. وزیر دفاع هند هم گفت که سوخت این زیردریایی را یک راکتور اتمی 85 مگاواتی تامین می‌کند و 95 خدمه خواهد داشت. هند حدود یک سال است که از یک زیردریایی اجاره‌ای روسی استفاده می‌کند. مقام‌های یمن می‌گویند که 7 شهروند تبعی عربستان سعودی مرتبط با القاعده در میان کشته شدگان اخیر حمله پهپاد آمریکایی در یمن بودند. به گفته مقام‌های یمن اتباع تندروی عربستان به طور روزافزونی برای انتقال پول یا شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی در مناطقی از یمن وارد این کشور می‌شوند. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدارهای اخیر خود بر واقع‌گرایی اسلامی در برابر آرمان‌گرایی افراطی تاکید کرده. او در تازه‌ترین اظهار نظر خودش به شرح شعار اعتدال پرداخته و افراطی‌گری را در تقابل با انتظارات امروز جامعه ارزیابی کرده. گزارش رو بشنوید از آبتین صدر.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آینده بسیج توده‌ها برای دستیابی به یک هدف خاص دشوار خواهد بود گفت کارهای شعاری در آینده کمتر خواهد بود، مبنای آینده گردش صحیح‌تر و شفاف‌تر اطلاعات است. پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری که شعار محوریش اعتدال بود، هاشمی رفسنجانی در چند دیدار و سخنرانی خود به شرح شعار کلیدی اعتدال و انتظارات جامعه از آن پرداخته است. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی این بار نیز در گفتگوی با عنوان شرح اعتدال که بر روی وبسایت رسمی او قرار گرفت، در پاسخ به پرسشی درباره آینده کشور در 4 سال آینده و اینکه آیا مردم همچنان با طیف وسیعی از شعار و وعده ها رو به رو خواهند بود گفت قطعاً کارهای شعاری در آینده کم می شود. شعارهای بلند و عملهای کوچک مهمترین شاخص جریانهای تندروست. جامعه هم دارد به طرف نوعی اعتدال پیش می رود. هاشمی رفسنجانی درباره وجود جریانهای افراطی و تندرو تحت لوای شعائر اسلامی گفت اینها به اشتباه واقع گرایی اسلامی را با سکولاریزه شدن اشتباه می گیرند. مقصد اعتدال واقع گرایی اسلامی است. آقای هاشمی رفسنجانی افسود با گسترش اعتدال در جامعه و افزایش اقبال که بیشتر مردم به آن، جایگاه متزلزل خشک مقدس ها بیش از پیش تحلیل خواهد رفت. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره این سخنان آقای هاشمی رفسنجانی میگوید
به گمان من نوعی تقسیم وظیفه وجود داره و آقای هاشمی یک سری وظایف رو برای خودش تعریف کرده. مهمترین وظیفه توریزه کردن دیدگاه های آقای روحانی در بین کسانی است که هنوز آقای هاشمی مرجع سیاسیشون محسوب میشه، یعنی در حوزه های علمی قوم، در بین بخشی از روحانیت و حتی بخشی از اصولگرایان. نگرانی های جدی که اون طیف الان دارن این هست که موقعی که آقای روحانی صحبت از اعتدال میکنه، یعنی دوباره اصلاح طلبان برمیگردن، دوباره توقعات بالا میره و در مقابلش آقای هاشمی میاد میگه که نخیر، ما موقعی که صحبت از اعتدال گرایی میکنیم این در مقابل افراط گرایی اسلامی است و اون رو در مقابل در حقیقت القاعده قرار میده تا به این سبب بتونه ذهن اونها رو آروم بکنه و اونها رو تا حد بیشتری با دولت همراه بکنه. در مورد روند افراط گرایی هم تردیدی وجود نداره. در 8 سال گذشته روند افراطگرایی تقریبا کشور رو به ورطه ویرانی کشیده. طبیعی است که در واقع آقای هاشمی و دولت آقای روحانی تلاش خواهند کرد به اسم اعتدال، به اسم در واقع مذاکره با جامعه جهانی، هم این بخش القاعده شیعی که در 8 سال گذشته بسیار پا گرفته و نمود کوچکش فقط جریان آقای مصباح و گروه‌های فشار هست رو به حاشیه برونند و هم یک دیدگاه و گفتمان جدیدی رو ارائه بدند.
به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی اسلام شناس ها و حتی افراد حزب اللهی هم احساس می کنند بعضی سخت گیری ها دیگر جواب نمی دهد و از جامعه اسلامی چیزی جز عده قلیلی برایشان باقی نخواهد ماند. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که درک شرایط و مصلحت نظام ایجاب می کند واقع گرایی اسلامی تبیین شود.
در مورد واقع گرایی اسلامی و افراد گرایی اسلامی یک تفاوت اصلی وجود داره و اون همین هست که طیف هاشمی، طیف اصلاح طلبان، آقای روحانی معتقدن واقعیت هایی در جامعه وجود داره. مثلا بانوان ما مایل به حفظ حجاب کامل اسلامی نیستن اکثریتشون، یا دیدگاه های متفاوتی دارن. طیف رادیکال میگه مانند طالبان اینها رو مجبورشون کنیم، اما طیفی که اسم خودش رو به عنوان واقع گرا میذاره میگه ما میتونیم تفسیر جدیدی از اسلام ارائه بدیم که با جمهوری اسلامی هم سازگار باشه و با این واقعیت کنار بیایم. ما قبلا هم داشتیم، مثلا آیت الله خمینی فتوایی که در مورد موسیقی داد، خب اون واقع گرایی اسلامی بود، اینکه جامعه دنبال موسیقی میگشت، حتی برای پخش اخبار هم نیاز به موسیقی داشتن. صرف نظر از مبانی فقهی این قصه، جمهوری اسلامی به مقطعی رسیده، به جایگاهی رسیده که فهمیده بدون توجه به واقعیاتی که در جامعه وجود داره، بدون توجه به درخواست‌های واقعی که زنان دارن، جوانان دارن، قادر به حکومت داری نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توزیع واقع‌گرایی اسلامی اظهار کرد در واقع‌گرایی اسلامی نه اسلام فراموش می‌شود و نه آرمان‌ها. در مسیر واقع‌گرایی اسلامی آرمان‌های ما هم اسلامی تر می شوند. او با اشاره به زمان قبول قطعنامه 598 گفت تصور کنید که اگر قرار بود تصمیمات نظام بر مبنای آرمانگرایی افراطی اتخاذ شود، چه سرنوشتی در انتظار ایران بود. به دنبال جنگ 8 ساله ایران و عراق، سرانجام آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، قطعنامه 598 سازمان ملل را مبنی بر پایان جنگ 8 ساله پذیرفت و از آن به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کرد.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. اگر که مایل هستید بیشتر بخونید و بیشتر بدونید، www.radiofarda.com وبسایت ماست، میتونید به اونجا سر بزنید. اگر که با مشکل فیلترینگ هم روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید.